تصور کنید توی فروشگاه ایستادید و میخواید 1349 دلار برای یک گوشی هوشمند جدید پول بدید. خب بعد میفهمید که داخل این گوشی یه قطعه مکانیکی متحرک و به شدت ظریف کار گذاشتن که ممکنه با یه ضربه کوچیک خراب بشه.
آره، و همزمان توی شرکت دیگه مدیرای یکی از بزرگترین پلتفرم‌های بازی دنیا دور هم جمع شدن و میگن خب بیاید کلن ساختن سخت افزار رو بیخیال بشیم.
دقیقاً. سلام به این واکاوی عمیق، خوش اومدید. امروز 30 می 2026 هست و ما راستش داریم یه شیرجه عمیق میزنیم تو یادداشت‌ها و گزارش‌های تازه نشریه تکین نایت. هدفمونم اینه که از بین این اخبار ظاهرن بی ربط، الگوی پنهان تکنولوژی امسال رو پیدا کنیم.
و پیدا کردن این الگو الان از همیشه مهمتره. چون ببین، اگه فقط تیترا رو بخونی، یه جا پرتاب ماهواره است، یه جا فرار میلیاردها دلار از بیت کوین، یا مثلا بحران هوش مصنوعی گوگل و تصمیمای عجیب ایکس باکس. ولی وقتی این داده ها رو کنار هم میذاری، یه خط سیر خیلی واضح و شاید یکم ترسناک شکل میگیره. ما داریم از عصر خرید محصولات فیزیکی عبور میکنیم به دوران اکوسیستم های یکپارچه و چابک. این فقط طراحی محصول نیست، یه تغییر بزرگ تو اقتصاد جهانیه.
بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم، چون برای شما که الان دارید به صحبت‌های ما گوش میدین، اینا فقط اخبار سیلیکون ولی نیستن. این اتفاقات مستقیماً روی اینکه شما چطور کار میکنید، چطور پولتون رو سرمایه گذاری میکنید و اصلاً چطور با دنیا تعامل دارید تأثیر میذاره.
دقیقاً.
پس خب، از بنیادی ترین زلزله‌ای که داره اتفاق میفته شروع کنیم. جایی که سخت افزار رسماً جاش رو میده به اکوسیستم. طبق گزارش ها تو رویداد ایکس باکس گیمز شوکیس که 7 ژوئن برگزار میشه، مطبوعاتی تایید کرده که هیچ خبری از رونمایی کنسول نسل بعدی نیست.
یعنی همون پروژه معروف هلیکس.
آره، همون هلیکس. تمرکزشون فقط و فقط روی بازی هاست. بازی هایی مثل فیبل که تا 2027 تأخیر خورده، یا هیلو و گیرز آف وار. مایکروسافت میخواد کلن مستقل از پلتفرم عمل کنه.
میدونی این یه تغییر پارادایم واقعیه. اونا دارن چیزی رو فدا میکنن که 20 سال براش زحمت کشیدن. هویت کنسول ایکس باکس. وقتی سخت افزار اختصاصی رو حذف میکنی، در واقع داری میگی اون جعبه‌ای که زیر تلویزیون قرار میگیره دیگه هیچ اهمیتی نداره.
و این همون چیزیه که منو درگیر کرده. این کار مایکروسافت خب مثل اینه که نتفلیکس ناگهان بگه من دیگه DVD پلیر مخصوص خودم رو نمیسازم تا بتونم روی همه تلویزیون‌های هوشمند جهان باشم.
آره، مثال جالبیه. هرچند نتفلیکس از اولش هم پلیر نمیساخت. ولی
ایکس باکس یه برند سخت افزاریه. سوالم اینه که آیا این کار باعث ناامیدی و خشم طرفدارای سرسخت ایکس باکس نمیشه؟ اصلا چرا باید همچین ریسک بزرگی بکنن؟
چون سقف بازار سخت افزار خیلی وقته که مشخص شده. ببین، بازار سنتی کنسول ها رو اگه هر دو رقیب اصلی رو با هم جمع بزنیم، تو بهترین حالت حدود 200 میلیون کاربر داره.
فقط 200 میلیون؟
آره، و این عدد سال هاست که رشد معناداری نکرده. اما در مقابل، وقتی به بازار گیمینگ موبایل و فضای ابری نگاه میکنی، با یه چیزی بیشتر از 3 میلیارد کاربر تو دنیا طرفی.
مایکروسافت خریدای عظیمی کرده. مثلا 80 میلیارد دلار فقط برای استودیوهایی مثل اکتیویژن بلیزارد پول داده.
خب اونا این پول رو ندادن که بازی ها رو فقط به همون 200 میلیون نفر بفروشن.
دقیقاً.
پس دارن به زیرساخت ابری وحشتناک قدرتمندشون، یعنی همون آژور، تکیه میکنن تا این بازی ها رو برسونن به دست اون 3 میلیارد نفر.
هدف نهاییشون برای سرویس گیم پاس چیه پس؟
رسیدن به 100 میلیون مشترک فعال. حالا شما این عدد رو ضرب در حق اشتراک ماهانه بکنی، به یه درآمد سالانه بین 18 تا 24 میلیارد دلار میرسی.
وای.
وال استریت عاشق درآمدهای اشتراکی و پایداره. خیلی بیشتر از فروش پرنوسان سخت افزارها که معمولاً حاشیه سودشون پایینه یا حتی با ضرر فروخته میشن. البته اینم بگم که پروژه هلیکس کاملاً لغو نشده.
پس کی میاد؟
پیش بینی میشه اواخر 2027 یه دستگاه هیبریدی ببینیم با قیمتی حدود 399 تا 499 دلار. دستگاهی که پردازش رو بین سخت افزار خودش و فضای ابری تقسیم میکنه.
ولی اون دستگاه دیگه قلب تپنده ایکس باکس نیست نه؟
دقیقاً، فقط یکی از صدها درگاهیه که شما رو به سرویس مایکروسافت وصل میکنه.
خب پس مایکروسافت داره از جنگ ساختن یه جعبه بی‌نقص فرار میکنه تا یه اکوسیستم خدماتی بسازه. اما در کمال تعجب شرکتی که همیشه پادشاه اکوسیستم ها بوده یعنی اپل داره دقیقاً برعکس عمل میکنه.
قضیه اپل خیلی جالبه.
آره، اپل داره هزینه های سرسام‌آوری روی سخت افزار فیزیکی میکنه تا کاربرا رو تو اکوسیستم خودش نگه داره و اینجاست که موضوع واقعاً هیجان انگیز میشه. طبق گزارش های زنجیره تامین اپل تو آیفون 18 پرو که سپتامبر 2026 میاد داره از دوربین هایی با دیافراگم متغیر استفاده میکنه
که خیلی هم گیرونه.
دقیقاً، شرکت سانی آپتیکال تولید نیمی از این قطعات رو شروع کرده و هزینه تولید این دوربین ها 50% بیشتر از دوربین های فعلیه.
خب برای درک اینکه این قطعه چقدر مهمه باید ببینیم دیافراگم متغیر تو دنیای فیزیک واقعا چی کار میکنه. تا الان دوربین گوشی ها یه سوراخ ثابت داشتن که نور ازش وارد می شد. ولی دیافراگم متغیر تیغه های مکانیکی خیلی ریزی داره که مثل مردمک چشم انسان فیزیکی باز و بسته می شن. یعنی کنترل واقعی روی نور و عمق میدان، همون کاری که لنزهای حرفه‌ای عکاسی می‌کنن.
و مشکل من دقیقاً همینجاست. ببین، ما داریم درباره یه قطعه مکانیکی متحرک میکروسکوپی حرف می‌زنیم، اونم تو دستگاهی که روزی 100 بار رو میز پرت میشه، تو جیب فشرده میشه، از دستمون میفته. این مثل کار گذاشتن موتور یه ساعت مکانیکی سوئیسی توی دستگاه دیجیتاله.
آره، واقعا همونقدر ظریف و آسیب پذیره.
تازه سامسونگ سال 2018 تو گلکسی S9 این کار رو کرد و آخرش هم بیخیالش شد. آیا مصرف کننده عادی اصلا فرق عمق میدان واقعی با نرم افزاری رو میفهمه که بخواد برای این گوشی $1400 پول بده؟
سوال کاملا درستی پرسیدی و جواب اینه که اپل اصلا مصرف کننده عادی رو هدف نگرفته.
جدی؟ پس کی رو هدف گرفته؟
این یه حمله مستقیم بازار 5 میلیارد دلاری تشهیدات عکاسان و فیلمبرداران حرفه‌ایه و دلیل اینکه سامسونگ شکست خورد ولی اپل ممکنه موفق بشه برمیگرده به مفهومی به اسم پردازش محاسباتی.
خب بیایم این اصطلاح رو برای شنونده‌ها روشن کنیم. پردازش محاسباتی اینجا یعنی چی دقیقاً؟
سامسونگ سال 2018 فقط یه سخت افزار گذاشت که نور رو فیزیکی کنترل کنه. اما امروز اپل این دیافراگم متحرکه رو با تراشه‌های عصبی و هوش مصنوعی خیلی قوی ترش ترکیب میکنه.
یعنی هوش مصنوعی وارد لنز میشه؟
یه جورایی آره. وقتی با نرم افزار سعی میکنی پس زمینه رو تار کنی، هوش مصنوعی باید حدس بزنه مثلا موی شخص کجاست، که اغلبم مصنوعی میشه. اما با دیافراگم متغیر نور فیزیکی شکسته میشه و حالا هوش مصنوعی اپل به جای حدس زدن یه داده خام بی‌نقص دریافت میکنه.
آهان، پس ترکیب این فیزیک با هوش مصنوعی کیفیت سینمایی میده.
دقیقاً، و این تازه فاز اول از یه نقشه راه 4 ساله است که تا 2029 ادامه داره تا اپل بتونه حاشیه سودش رو جلوی اندرویدیا حفظ کنه.
خب ترکیب فیزیک و هوش مصنوعی برای اپل سالها زمان میبره. اونا میتونن 4 سال روی یه لنز برنامه ریزی کنن. اما اگه از سخت افزار فاصله بگیریم و بریم تو دل خود نرم افزار و هوش مصنوعی، اوضاع کلن یه جور دیگه است. اونجا برنامه ریزی 4 ساله معنی نداره.
اصلاً اونجا اگه اشتباه کنی، شاید فقط چند ساعت وقت داشته باشی تا اکوسیستمت نابود نشه.
و این ما رو مستقیم میبره به بحران چند روز پیش گوگل سر مدل جمینای، یکی از عجیبترین شکست‌های مدیریت محصول. داستان از این قرار بود که گوگل تصمیم گرفت مدل محدودیت استفاده از جمینای رو عوض کنه.
بله، سیستم رو از محدودیت بر اساس تعداد درخواست تغییر دادن به محدودیت بر اساس توان محاسباتی و نتیجهش
یه فاجعه کامل.
دقیقاً، تصور کنید شما یه کاربر حرفه‌ای هستید، پول اشتراک دادید، میرید تو مدل ویدئویی جمینای اومنی 2 تا ویدیو طولانی میدین تحلیل کنه، 5 دقیقه بعد پیام میاد که سهمیه 5 ساعته شما تموم شد.
وای آره.
من وقتی اینو تو گزارش خوندم مخم سود کشید. این دقیقا مثل اینه که شرکت مخابراتی شما دیتای اینترنت رو محاسبه کنه، هیچ کنتوری هم بهت نشون نده، بعد وسط یه تماس ویدیویی مهم کلن اینترنتت رو قطع کنه. تشبیه خیلی خوبیه، چون مشکل اصلی دقیقا پنهان بودن این مکانیزم از چشم کاربر بود. تو سیستم جدید تحلیل یه ویدیوی سنگین هزاران بار بیشتر از یه متن ساده از سرورهای گوگل توان محاسباتی میکشه.
خب گوگل نباید اینو به کاربر میگفت.
چرا؟ و گوگل اینجا 3 اشتباه مهلک کلاسیک کرد. اول اینکه اصلا اینو تو مقیاس کوچیک تست نکرد. 900 میلیون کاربر رو به چشم تستر نسخه بتا دید.
چه اشتباه عجیبی برای گوگل.
دوم اینکه هیچ آموزشی نداد که آقا پردازش ویدیو با متن فرق داره. و سوم همون عدم شفافیت بود. کاربر نمیدونست هر کلیک چقدر از باک بنزین محاسباتیش کم میکنه.
آخه چطور شرکتی به این بزرگی که سالهاست داره محصول میسازه همچین گافی تو تجربه کاربری میده؟
چون تو حالت وحشت و رقابت شدیدن. اما ببین، چیزی که نباید از این گزارش جا بمونه سرعت واکنششونه. گوگل تو کمتر از 48 ساعت کل سیستم رو اصلاح کرد.
چطوری؟
برای هر درخواست سقف مصرف گذاشت، درخواست‌های خطادار را از سهمیه کم نکرد و مدل سبوکتر فلش لایت رو برای وقتایی که سهمیه تموم میشه کلن رایگان کرد. تو بوروکراسی گوگل چرخش 48 ساعته واقعا بی سابقه است.
چرا اینقدر ترسیده بودن؟ ریزش کار؟
شدیدن. الان تو دورانی هستیم که رقبا با سلاح‌های سنگین اومدن. وقتی ChatGPT نسخه 5.5 یا مدل جدید کلاود تو بازار هستند که با پنجره کانتکست 500 هزار توکنی کار میکنن، وفاداری کاربر واقعا یه شوخیه.
خب اجازه بده یه لحظه همینجا ترمز کنیم. برای شنونده‌ای که شاید این کلمات براش جدید باشه، پنجره کانتکست و توکن دقیقا یعنی چی؟ چرا 500 هزار تای اینا برای گوگل یه تهدیده؟
حتما. ببین، هوش مصنوعی کلمات رو کامل نمیفهمه. اونا رو به قطعات کوچیکتری به اسم توکن میشکنه. یه توکن میتونه یه کلمه باشه یا بخشی از یه کلمه بلند. حالا پنجره کانتکست چیه؟ در واقع حافظه کوتاه مدت هوش مصنوعیه. تو همون لحظه مکالمه است.
اوه.
وقتی میگیم 500 هزار توکن، یعنی هوش مصنوعی رقیب میتونه یک کتاب 1000 صفحه‌ای پر از اسناد مالی شرکتت رو تو یه چشم هم زدن بخونه، تو حافظش نگه داره و جواب سوالاتت رو بده بدون اینکه خطای قبلی رو یادش بره.
وای، این قدرت پردازشی وحشتناکیه.
دقیقاً. و هزینه مهاجرت کاربر از جمینای به ChatGPT تقریباً صفره. کاربر فقط یه تب جدید تو مرورگرش باز میکنه. گوگل میدونست اگه این نارضایتی حتی یه هفته طول بکشه، میلیون ها کاربر پولساز سازمانی رو از دست میده.
و میدونی این رقابت وحشتناک برای پردازش 500 هزار توکن و تحلیل ویدیو نیازمند یه چیز اساسیه، قدرت پردازشی بی نهایت و سخت افزارهای غولگیکر. این شرکت ها دارن دیتا سنترهایی میسازن که اندازه شهر کوچیک برق و سرمایه میبلن.
دقیقاً.
و این ولع سیری ناپذیر برای سرمایه داره پول رو از بازارهای دیگه میمکه. که این ما رو میرسونه به یکی از عجیبترین آمارهای این گزارش، یعنی فرار سرمایه از کریپتو به سمت زیرساختهای هوش مصنوعی.
بله، ما شاهد طولانی ترین روند خروج سرمایه تو تاریخ ETF های بیتکوین بودیم. یعنی بین 14 تا 29 می تو 9 روز متوالی 2.8 میلیارد دلار از این صندوق ها خارج شد.
و این در حالیه که قیمت بیتکوین روی 73,445 دلار قفل شده. اما همزمان شاخص S&P 500 تو وال استریت رکورد تاریخی زده. سهام انویدیا 45% و AMD حدود 38% رشد کرده.
این اعداد واقعا دیوانه کننده است.
خب راستش اگه من الان به عنوان یه شنونده یکم بیتکوین داشته باشم، با شنیدن این اعداد عرق سرد میکنم. انگار سرمایه گذارا دو تا صندوقچه جلوشونه. یکیش پر از طلاست ولی همونجا افتاده و هیچ سود اضافه‌ای نداره، یعنی بیتکوین. اون یکی یه کارخونه است که با سرعت نور داره قطعاتی رو میسازه که کل دنیا بهشون نیاز داره، یعنی شرکت‌های هوش مصنوعی. با این حساب رویای بیت کوین 100,000 دلاری مرده؟
نه، رویای 100,000 دلاری نمرده، ولی بازار کریپتو داره با یه واقعیت سخت اقتصادی روبرو میشه که بهش میگن تعهد امانتداری.
یعنی چی؟
ببین، پولی که از ETF ها خارج میشه پول من و شما نیست، پول صندوق های بازنشستگی و بیمه های بزرگه. مدیرای این صندوق‌ها قانوناً وظیفه دارن بهترین سود رو با کمترین ریسک برای مشتریاشون بیارن. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره رو روی 5.5 تا 5.5% نگه داشته، وام گرفتن خیلی گرونه.
پس نمیتونن روی دارایی‌های پر ریسک قمار کنن، درسته؟
دقیقاً. تو این شرایط دارایی‌هایی که سود تقسیمی یا جریان نقدی ندارن، جذابیتشون رو از دست میدن. بیت کوین خب چیزی تولید نمیکنه، اما وقتی سهام انویدیا رو میخری روی زیرساختی سرمایه گذاری کردی که از گوگل تا یه استارتاپ کوچیک برای خریدش التماس میکنن.
پس این یه فروپاشی برای کریپتو نیست.
اصلا، این فقط نشون دهنده بلوغ بازاره. سرمایه ها تبخیر نشدن، فقط موقتا رفتن سمت بازدهی های ملموستر. تحلیلگرا تو گزارش‌ها میگن وقتی فدرال رزرو اواخر 2026 نرخ بهره رو کم کنه و حباب سهام هوش مصنوعی یکم آروم بشه، پولا دوباره برمیگرده سمت بیت کوین و رسیدن به 85 تا 95,000 دلار خیلی محتمله.
بسیار خوب. حالا بیایید همه این رشته‌ها رو به هم وصل کنیم. ما دیدیم که هوش مصنوعی قدرت پردازشی عظیم میخواد که کل سرمایه‌ها رو بلیده. اما این دیتا سنترهای غول‌پیکر برای اینکه تو کل دنیا کار کنن یه زیرساخت حیاتی میخوان. اتصال بیوقفه داده‌ها با کمترین تأخیر.
و این ما رو میرسونه به بزرگترین نبرد زیرساختی امروز، یعنی فضا.
آره، نبرد بین پروژه لئو متعلق به آمازون و استارلینک مال اسپیس اکس. طبق گزارش ها 29 می آمازون 29 تا ماهواره لئو رو با موشک اطلس فرستاد فضا، ولی رگولاتوری شرط وحشتناک گذاشته. آمازون باید تا آخر ژوئیه 2026، یعنی کمتر از 2 ماه دیگه، نیمی از شبکه 3236 تایی خودش رو فعال کنه، وگرنه مجوزش باطل میشه.
اوهم، فشار واقعا سنگینه.
در مقابل ما اسپیس اکس رو داریم که 6,000 تا ماهواره فعال داره و 5 سال از آمازون جلوتره. ببین، اسپیس اکس یه اتوبان چند بانده تو فضا ساخته. حالا آمازون داره با عجله کوچه خاکی رو آسفالت میکنه. چرا آمازون وارد مسابقه ای میشه که انگار از پیش توش بازنده است؟ این مثل رفتن به مسابقه قایقای تندرو با یه قایق پاروویه.
خب، دلیلش اینه که ما داریم به زمین بازی اشتباه نگاه میکنیم.
منظورت چیه؟
قدرت شبکه ماهواره آمازون اصلا تو فضا نیست. قدرت واقعیشون روی زمینه. اول بذار لیو رو توضیح بدم. مدار نزدیک زمین باعث میشه تأخیر داده یا همون پینگ به شدت کم بشه. این برای اینترنت خانگی خوبه، ولی برای مشتریان سازمانی حیاتیه.
پس آمازون اصلا دنبال کاربرای خانگی نیست.
تمرکز اصلیش سازمانیه. به زیرساخت ابری آمازون، یعنی AWS فکر کن. بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال دنیا روی سرورهای آمازونه. حالا آمازون میخواد این اینترنت ماهواره‌ای رو به عنوان یک کانال امن و اختصاصی مستقیم وصل کنه به دیتا سنتراش.
آهان، پس یه بانک بزرگ ترجیح میده کل بسته ابری و ارتباطیش رو یه جا از آمازون بخره، تا اینکه از استارلینگ اینترنت بگیره بعد وصلش کنه به آمازون.
دقیقاً. تازه آمازون بیشتر از 200 میلیون مشترک پرایم هم داره.
و البته بزرگترین شبکه توزیع و لوجستیک روی کره زمین. فرستادن یه دیش اینترنت به درخونه مردم برای اسپیس اکس چالشه، ولی برای آمازون فقط یه بسته دیگه است کنار بقیه خریدهای روزمره.
دقیقاً همینه. آمازون یه شرکت 2 تریلیون دلاریه. استراتژیش همیشه این بوده سالها ضرر بده، قیمتها رو بیار پایین تا رقبا نابود بشن، بعد بازار رو تصاحب کن. بازار اینترنت ماهواره‌ای تا 2030 30 میلیارد دلار میارزه.
و آمازون میتونه سهم بگیره؟
گزارش‌ها پیش بینی میکنن آمازون با همین قراردادهای دولتی و مشترکای AWS تا آخر امسال بین 8 تا 12% سهم بازار رو میگیره. اسپیس اکس شاید تو فضا پادشاه باشه، ولی تو ساختن اکوسیستم تجاری روی زمین هیچ کس حریف آمازون نمیشه.
عجب، چه سفر اطلاعاتی شگفت‌انگیزی بود. بیایید اینا رو برای شما که تا الان با ما بودید جمع‌بندی کنیم. ما دیدیم که سخت افزار چطور داره محو میشه یا تغییر شکل میده. ایکس باکس میشه یه سرویس اشتراکی. اپل با دوربینای گرون قیمت داره دیوار اکوسیستمش رو بلندتر میکنه. تو دنیای هوش مصنوعی چابوکی حرف اول رو میزنه و گوگل تو 48 ساعت سیستمش رو اصلاح کرد. دیدیم که این جنگ چطور سرمایه ها رو از بیت کوین مکید. و در نهایت رقابت فضایی آمازون نشون داد که این اکوسیستم ها برای کامل شدن فضا رو هم میخوان. پیام خیلی روشنه. تو سال 2026 تکنولوژی ساختنی محصول جذاب نیست. ساختنی اکوسیستم فراگیره که شما رو تو خودش نگه داره.
و میدونی اگه موافق باشی میخوام این واکاوی رو با یه سوال تأمل برانگیز تموم کنم. یه چیزی که شاید تو متن این گزارش ها مستقیم نبود ولی سایش روی همه خبرها هست.
بله، حتماً.
وقتی میبینی شرکتایی مثل آمازون، اپل، گوگل و مایکروسافت دارن اکوسیستم هایی میسازن که از ماهواره تو فضا گرفته تا هوش مصنوعی تو دیتا سنتر و دوربین تو جیب ما رو به هم وصل میکنن، به این فکر کنید ما دقیقاً کی از خریدن محصولات دست میکشیم و شروع میکنیم به پرداخت حق اشتراک برای زندگی توی واقعیت طراحی شده. وقتی خروج از این اکوسیستم ها عملاً غیر ممکن بشه، مرز بین کنترل شما رو فناوری و کنترل اکوسیستم رو شما دقیقاً کجاست؟
وای، عجب زاویه دید تکان دهنده ای بود. واقعاً مرزش کجاست؟ از شما ممنونم که تو این واکاوی عمیق منابع امروز همراه ما بودید. پیشنهاد میکنم امروز بین کارهاتون وقتی گوشی رو برمیدارید یا از هوش مصنوعی استفاده میکنید یکم به این سوال پایانی فکر کنید. ما اینجاییم تا باز هم با هم به عمق اتفاقات سفر کنیم. مراقب خودتون باشید.